کتاب هفته آقای سالاری و دخترانش، نویسنده مجید استیری. فصل دوم. گاهی مشت پر از ارزنش همونطور خشک شده باقی میموند و اون مشغول سیر در سالهای دور بود. یادش اومد که یکی از رفقاشون غیبش زد و بعضیا فکر کردن تصمیم گرفته به شکل جدی کار مبارزاتی بکنه. یادش اومد دختری بود که از یادآوری اون دختر خیلی کیف کرد. هیچ چیز از قیافه دختر یادش نمیمد. چرا یادش نمیمد؟ آیا فکر میکرد برای مسائل مهمتری اونجا جمع میشن؟ آخرش که همه اون حرفا رو ول کردم و خودم رو اسیر مغازه و بعدشم کارخونه کردم. حتما دختری بیچاره حسابی حالش گرفته شده. از همون اول هم خر بودم. چرا اسمش یادم نمونده؟ یعنی من اینقدر قلبم از سنگه که اسم دختر بیچاره رو هم یادم نمیاد. خاک تو سر من. وقتی مسیر خاطراتش این طور به جاهای نچندان دلچسب میرسید، بلند میشد، دور گنبد قدم میزد و مسیر پرپیچ و خم گل و بوته های روی کاشی های گنبد رو دنبال میکرد. نفس های عمیق میکشید و زیر لب میگفت: بلش کن بابا. آقای سالاری و دخترانش. مسیر ساقه های پرشاخ و برگ روی کاشی های زعفرانی همونطور که بالا می رفت هزار بار تاب بر می داشت و شاخه های دیگه ازش منشعب می شد و می رفت به سمت نوک گنبد. سالاری هیچ وقت نتونسته بود ببینه این ساقه بالاخره کجا به گل می رسه، چون وقتی می خواست نوک گنبد رو ببینه آفتاب صلات ظهر چشمش رو می زد. اون روزها موهبت با ذوق زدگی، مینا با تعجب و شایسته با پوزخند شاهد بودن این پدر بزرگ همیشه بی تفاوت چطور با نوه هاش قایم موشک بازی میکنه و حتی حاضر با حوصله بشینه کنارشون و پاندای کنگ فوکار رو تا آخر تماشا کنه. البته چون سر و کله زدن با بچه ها رو بلد نبود، معمولاً شایان وسط بازی قهر میکرد و فحش میداد و بازی رو به هم میزد. بعد شایسته از اون سر خونه فریاد میکشید: بی تربیت، هزار بار گفتم فحش نده، الان میام میزنم تو دهنت تا آدم شی. شایان قبل از اینکه مادرش برسه فرار میکرد. شایسته میرسید و به سالاری میتوپید: خجالت نمیکشه خودتو هم قد اینا کردی؟ بذار بشینن کارتونشونو ببینن دیگه. سالاری هم می رفت و تا موقع اذان خودش رو با باغچه‌ای سرگرم می کرد که انگار تازه توی حیات خونه خودش کشف کرده بود. یه روز سالاری تا شیر آب رو باز کرد و شلنگ رو دست گرفت، سر و کله آقا منصور از خونش در انتهای حیات پیدا شد که می گفت آقا شما چرا زحمت می کشین؟ الان دست و بالتون گلی میشه، باید فشارش رو کم کنی. اما سالاری حاضر نشد شلنگ رو به اون بده. آب دادن به درخت‌های باغچه لذتی داشت که تا اون روز ازش بی خبر بود. آقا منصور داد زد حمید رضا، و تا اون بیاد برای سالاری توضیح داد که حمید رضا برادرزادشه که تازه خدمتش تموم شده. سالاری با تعجب پرسید دانشگاه نرفته؟ نه آقا، باباش زیاد بهش گفت بشین سر درس و مشق ولی گوش نکرد. اما خیلی بچه زبر و زرنگیه، آدم به درد بخوری میشه انشاءالله. حمید رضا سلانه سلانه از راه رسید. آقا منصور گفت بپرون گلدونه که تازه خریدی رو بیار بذار دور باغچه، سلامت کو. ولی سالاری نگذاشت حمید رضا سلام کنه. پسر تو نمیدونی آدم بی سواد توی این دور زمونه یه ریال نمیارزه؟ میخوای یکی بشی مثل عمود؟ حمید رضا خیره شد به صورت مات عموش و بعد توف کرد توی باغچه و رفت. آقا منصور چند بار صداش کرد اما اون بر نگشت. در حیات رو محکم کوبید و بیرون رفت. آقا منصور گفت شرمنده آقا، جوانای این دور زمونه رو که میشناسی کلشون باد داره، ولی بچه خوبیه، بادش میخوابه. سالاری به اون که چیزی بگه همونطور که شلنگ رو بی حرکت به سمت باغچه گرفته بود، دست چپش رو جلو آورد و ساعت موچیش رو نگاه کرد تا ببینه چقدر به اذان ظهر مونده. بعد پرسید دخترات چطورن آقا منصور؟ کنیز شما هستن، به مرحمت شما خوبن. اون یکی که سر خونه و زندگیشه همیشه دعاگوی شماست، خدا شاهده هر وقت زنگ میزنه کلی سلام میرسونه، میگه خدا پدر و مادر آقای سالاری رو بیامرزه، ما رو از مستجری خلاص کرد. این یکی هم که دبیرستانیه، همه از درس و مشقش راضین، میخوان بفرستنش المپیاد. همون دبیرستانی که میخواست رفت؟ بله آقا، به بزرگواری شما گذاشتمش یه دبیرستان نمونه. بهش گفتم خوب درس بخون که شرمنده آقای سالاری نشی. درسش خیلی خوبه، اصلا نابغه است. آقا اونور رو هم آب بگیرید، اصلا این شلنگ رو بدید به من، شما کم کم برید آماده بشید ببرمتون مسجد. گودرزی زیاد دیر نمی کرد، می آمد و چند کلامی با هم حرف می زدند و وقتی صدای قرآن از بلندگو پخش می شد می رفت پایین و در صف نماز می نشست. با خودش فکر کرد اگه تعداد تمام نمازهایی رو که در ایام محرم و شبهای قدر خونده جمع کنه، اندازه نمازهای یک سال یا حتی یک ماه گودرزی نمی شه. پیرمردی که کارهای مسجد رو به عهده داشت دو سه بار اومده بود بالا و سالاری رو تنها یا با گودرزی دیده بود، اما چنان بی تفاوت برخورد کرده بود که انگار هیچ کس اونجا نیست. سلامی کرده بود و چیزی رو از گوشه برداشته یا گذاشته بود و برگشته بود پایین. سالاری هنوز تصمیم نگرفته بود در نماز جماعت شرکت کنه که یک روز گودرزی او رو در دستشویی مسجد دید. چشماش گشاد شد و لبخند پهنی روی لبش نشست. چیزی نگفت اما در نگاهش چیزی بود که سالاری رو وادار کرد دکمه های سر آستینش رو باز کنه و وضو بگیره. وقتی وارد شبستان شدن نماز جماعت شروع شده بود و سالاری نمیدونست باید چطور خودش رو به دیگران برسونه. این بود که هر کاری گودرزی میکرد تکرار میکرد. در دلش تصمیم قطعی گرفت که حواسش باشه که در این شرایط گیر نیفته. در قنوت نگاهش به گچ کنده شده دیوارها و جای خالی چند کاشی در محراب بود. با این حال همه پیرمردها آرامش عجیبی داشتن. هیچ کس حواسش نبود که در دوروبرشون چه چیزایی خرابه. اصلا کسی این چیزایی که من میبینم رو نمیبینه، این خیالشون هم نیست. فقط منم که بی خودی به این چیزا توجه میکنم. چرا من اینجوری هستم؟ فکر کرد شاید یک عمر مسیر اشتباهی رو اومده که باعث شده نتونه راحت با همه چیز کنار بیاد و به همین خاطر بازنشستگی اینقدر براش گران اومده. اصلا حواسش به آیه هایی که خونده می شد نبود. فقط وقتی قرآن ها رو جمع کردن و همه دست هاشون رو به دعا بلند کردن، در دلش گفت ای خدا جان، کاری کن منم مثل اینا بشم، خیالم تخت تخت باشه، به هیچی هم کار نداشته باشم. خوش به حالشون، ای خدا، ای خدا. روز بعد وقتی که با گودرزی نشسته بودن کنار گنبد و حرف می زدن، اون اعتراف کرد که پشیمونه که اون دخترک رو اصلا تحویل نمی گرفته. گودرزی قاه قاه خندید و خودش هم به خنده افتاد. گودرزی گفت اتفاقا منم تعجب می کردم تو چرا تحویلش نمی گیری؟ مگه تو هم می دونستی که؟ آره بابا، به قول امروزیات تابلو بود. خب پس چرا هیچ کس چیزی به هم نمی گفت؟ نمی دونم، آخه تو بهت نمی آمد اهل این حرفا باشی. دیگه نتونست بخنده. به من نمی آمد؟ مگه به بقیه می آمد؟ یعنی چی آخه؟ یعنی اگه به جای من یکی دیگه بود؟ یعنی مثلا باید چی کار میکردم که به هم بیاد که اهل این حرفا باشم؟ گودرزی بلندتر خندید و گفت خب حالا مگه چی شده؟ نه میخوام ببینم منظور چیه که به هم نمیومد اهل این حرفا باشم. اهل کدوم حرفا؟ عجبا. طوری به گودرزی نگاه کرد که خندش رو درز گرفت و گفت حالا دیگه هرچی بوده تموم شد و رفت. بله دیگه تموم شده، خیلی وقت تموم شده، اینو نگی چی بگی؟ گودرزی دستی به ریشش کشید و گفت یه چیزی تو خاطرم هست که اتفاقا حمید نیچه بهت گفت این دختره رو تحویل بگیر، ولی تا این رو بهت گفت تو دیگه این دوره برا پیداد نشد. چی؟ یعنی به خاطر حرف یه نفر من رفتم؟ آره مطمئنم حمید نیچه بود. حمید نیچه رو یادته که اون بهت گفت تو چرا انقدر سیب زمینی هستی؟ سب کن بینم، حمید نیچه کی بود؟ همونی که موهای فرفری داشت؟ نه بابا، اون که خلیل بهرام نژاد بود، پسر یه احمق هیپی رو با اون کله هندونهی مگه میشه فراموشش کنم؟ نه اون نبود، حمید نیچه بود، همون که سیبیل به این گوندگی میذاش. معلوم نبود برای چی با ما میپلکید. پس چرا من این آدم رو یادم نمیاد؟ بعد میگی یعنی چون اون به من گفت این دختر تو رو میخواد من ول کردم رفتم؟ آخه چرا؟ من چه میدونم، اینطوری یادمه. خودت فکر کن ببین چی بهت گفت. شایدم یه چیز دیگه بهت گفته که بهت برخورده، نکنه میخواسته غر بزنه. نه بابا، میگم خودت فکر کن ببین چی یادت میاد. راستش اصلا تو زیاد حرف نمیزدی، نمیدونم چرا میومدی قاطی ما. ببخشیدا، تو رو خدا به دل نگیری، یا من فکر میکردم تو چیز زیادی از حرف ها سر در نمیاری. من خودم هم خیلی شوت بودم، اما مدیونی اگه به دل بگیری یا تو اصلا پرت پرت بودی. نمیدونم، شایدم اگه خودمونو ول نمی کردیم خودشون ما رو مینداختن بیرون. آقای سالاری و دخترانش. سالاری سرش خاروند و چشماشو بست. هیچ چیز به خاطرش نمی آمد. چرا به خاطر حرف یه نفر باید دختر به اون خوبی و جای به این قشنگی رو رها کرده باشه؟ اون هم کسی که به چنین اسم مسخره‌ای صداش میکردن، حمید نیچه. راستی نیچه کدوم بود؟ اون که میگفت میاندیشم پس هستم، یا اون که میگفت احساس میکنم پس هستم؟ نکنه اون بود که گفته بود وقتی به سراغ زنان میروی شلاق را از یاد نبر؟ نه، امکان نداره چنین حرفی رو نیچه زده باشه، چون در اون صورت هیچ دختری حاضر نمیشد تا کیلومترها از اطراف پسره عبور کنه. فکر کنم نیچه همون بود که گفته بود فلسفه تا به امروز کارش تعبیر کردن جهان بوده و از این به بعد باید کارش تغییر دادن جهان باشد. اما نه، اینکه خیلی واضحه حرف مارکس بود که همه رو دور خودش جمع کرده بود، چون این جمله زیاد بینشون تکرار می شد، چیزهایی که به خاطرش اومد. هر وقت بحثا خیلی تو در تو و قاطی پاتی می شد و هیچ کس نمی فهمید اصلا دارن درباره چی حرف می زنن، یه نفر سینش رو صاف می کرد و می گفت با این حرفا داریم خودمونو گول می زنیم. فلسفه تا امروز وظیفش تعبیر کردن جهان بوده و از امروز به بعد وظیفش تغییر دادن جهانه. ما نباید درگیر این بحث‌های بیخود بشیم، باید فقط به روش تغییر دادن جهان فکر کنیم. بعد همه یه نفس راحت می‌کشیدن و می‌فهمیدن که کجای بحث هستن. سیگاری می‌گیراندند و کمی به صدای بقبقوی کبوترها گوش می‌دادن. حتما همطور بوده، چون سالاری داشت اینها رو در ذهنش می‌دید. اما امکان داشت تمام این فیلمی که بر پرده های ذهن او پخش می شد یک فیلم سینمایی باشه، نه یک فیلم مستند. سالاری گفت حتما یه چیز دیگه بوده، امکان نداره من به خاطر حرف یه آدم عوضی دختره رو ول کرده باشم. گودرزی خندش گرفت، اما با اخم سالاری خندش رو خورد و با تعجب نگاهش کرد و انگار دوست داشت باز بخنده. بلندگو روشن شد و صدای قرآن بغل گوششون پخش شد. گودرزی گفت بیا بریم وضو بگیریم. وقتی گودرزی رفت سر جاش نشست و باز به اون دختری بیچاره فکر کرد. دوست نداشت از فکر دختر بیرون بیاد. احساس کرد فکر کردن به دخترک یک جریان دوست داشتنی تو دلش به وجود میاره. آرام دو سه بار روی زانوش زد و گفت هی. از این کار خوشش اومد و چند بار دیگه روی زانوش زد و هی هی کرد. میدونست که در تمام سالهای گذشته هیچ وقت مثل پیرمردها این کارها رو نکرده، اما نمیدونست چرا حالا خوشش میاد از این اداها در بیاره.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
همچون لیلی نالم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل، من که با هر داغ پیدا ساختم سوختم از داغ همچون این عالم از سودای دل، سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل، من که با هر داغ پیدا ساختم سوختم سوختم از داغ نام پیدا ده. همچو موجم یک نفس آرام نیست، همچو موجم یک نفس آرام نیست، بس که طوفان زا بود دریای دل، دریای دل. غم اگر از دل گریزم وای دل وای نام ور شد هر که شد